بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم دعای ندبه، جلسه 41.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیزم. خب ما جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که وعده الهی است که اسلام بر کل دنیا حاکم خواهد شد و لا یخلف المیعاد، خدا هم که خلف وعده انجام نمیدهد. این به چه واسطه ایست؟ این بعد از کی است؟ و ذالکه بعد ان بوعته، بعد از آن است که جایگاه میدهی مبوع صدق من اهلی، بعد از اینه که جایگاه صدق اهل پیامبر بر دنیا ثابت میشه. این خیلی نکته ظریفی ها. از مهمترین برداشته که بعد از این فراز دعا بشه همینه، یعنی ظهوری شکل نخواهد گرفت. ببین اون غلبه دینی شکل نخواهد گرفت الا پس از ظهور. زمینه هاش باید فراهم بشه، اون گردن من شماست. تا فراهم نکنیم ظهوری شکل نخواهد گرفت. خدا خیلی صبوره، مثل من شما نیست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ما خودم انتظار میکشم، شما ضرر میکنید. میرید این شرایط رو فراهم میکنید. یک بخشی از ظهور که اکثریت آن هست از قضا، از دیدگاه ما، دست ماست. یک بخشی نه، دست خداست. ای بسا خدا نوشته است که اگر خواستند. مثلا چیز عجیبی داریم، این که مثلا یک سری از مؤمنین باید به دنیا بیان. مؤمن فکر کنیم آن نقش ما چیه تو تسریع این مسائل، تو هر کدوم. نینید من فرازها رو که توضیح میدم دعوام اینه که بگم حالا به ما چه ربطی داره، ما چی کاری میم مثلا. و ذالک بعد ان بوعته و مبوع صدق من اهلی، قبلشون جایگاه صدق اهل بیت و اهل پیامبر باید ثابت بشه. من الان یه اربعین خودش راه انداخت، خود خدا راه انداخت. اما خب ما هم که بیکار نبودیم که، درسته؟ نشستیم رفتیم، بازم کمکاری داریم میکنیم. از نظر من کار مهم و دقیق انجام نمیدیم، همین نفر همینجور رگبار میزنیم. اینجور کارا تک تیر اندازی میخواد، پول زیاد نمیخواد، دقت میخواد، شعور میخواد. کلی ممکنه جای هزینه بی خودم بکنیم ما، اما تبذیره. مثلا ما خیلی تو حوزه رسانه‌ای بلد نیستیم کار بکنیم، برای نیستیم اهل بیت رو رسانه‌ای معرفی کنیم. خودم یه مختار ساختیم دیدیم همه نگاه میکنن، یه یوسف ساختیم دیدیم همه نگاه میکنن، چه دوباره نمیسازیم؟ این نسبت به خرجه که توی مملکت داره میشه، اینا هیچیه، هیچی ها. به معنی واقعی کلمه هیچی. یعنی باید مثل این کسی که سرکه سیر میندازن 6 7 سالی صبر میکنن، دیگه از سال هفتم سرکه سیر 7 ساله دارن، چون با سال بعد یه دونه میندازن دیگه همینجوری میفته رو دو، و از سال یه دونه پروژه فاخر میومد بیرون. معرفی نکردیم. امام حسین کسی نمیشناسه الا ماشاءالله. تا دلتون بخواد غرب آدمایی داره که همه ما میشناسیم که واقعی هم نیستن، یا یه واقعی هم هستن مبالغه جدی هم روی صورت گرفته، خیلی نمیشناسیم. فرمایش امیرمون نمیشناسیم. خب اینجا کارا پول خرج کردن میخواد و برای یک حکومت و یک دولت که اصلا چیزی نیست. نمی شما بگم، یعنی فرصت‌هایی که ما داریم کشورهای اروپایی ندارن از این جهت. یعنی چی؟ اونها دولت‌هاشون اجازه این کارا رو ندارن. نه بدونید. چرا یه عربستان تونست اینجوری وهابیت نجس رو گسترش بده؟ برای اینکه پول دولتی رو خرجش می‌کرد. از تبلیغش می‌کرد. سه صهیونیستام عموما رفتن تو بخش‌های خصوصی نشستن، رفتن بانک درست کردن، فلان کردن، دولت میارن سر کار چون رسانه دارن. این طرف ما نمی‌دونیم. همین سر مظلومیت این مردم فلسطین دارید می‌بینید دیگه. توان رسانه‌ای که اونا دارن چجوری بود؟ و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدى للعالم. این خیلی مهمه. مثلا راجع به حرف بزن. و قرار دادی برای او و ایشان لهو و لهم، برای پیامبر و لهم اون اهلش، اهل بیت، نخستین خانه ای که برای مردم بنا شد. وضع للناس، برای یه گروه خاص هم نیست. در کجاست؟ که در مکه است. اما تو قرآن اینجا میفهم بکه. این کلمه رو هم یه بار بیشتر استفاده نکن. چرا باید بگی بکه؟ خانه با برکت و مایه راهنمایی برای جهانیان. در آن خانه نشانه‌های آشکار فی آیات و بیانات و فراز بعدش. اولا می‌دونیم که امام صادق علیه السلام یا هر کدوم یکی از معصومین که این دو از ایشون نقل شده، کاملا این بند بند و فراز فراز این رو قرآنی قرار دادن. این اشاره به سوره آل عمران آیات 96 97 داره. خوب گوش کن، چیزا می‌خوام بهتون بگم جای دیگه گیرتون نمیاد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدى للعالمین فیها آیات بینات و مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت ولله علی الناس اجمعین و من استطاع الی سبیلا، برای کسی که استطاعت داشته، و من کفر فان الله غنی عن العالمین. اول خانه‌ای که برای عبادت خلق بنا شد همان خانه کعبه است که در بکه است، که در آن برکت و هدایت خلایق است. در آن خانه آیات و ربوبیت هویدا است، مقام ابراهیم خلیل است و هر که در آنجا داخل شود ایمن است و مردم را حج و زیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هر کسی که بتواند استطاعت داشته باشد، و هر که کافر شود به خود زیان رسانده و خدا از جهانیان بی‌نیاز است. شأن نزول آیه همون تغییر قبله است. من نشان الان جلوتر حرف عرض میکنم. شان نماز میخوندن، آیه نازل شد که از سمت مسجد الاقصا به سمت مسجد الحرام بچرخید. اساسا دوستان قبله بسیار بسیار مهم، جهت یک جامعه نشون میده. اولین اتفاقی که باید بیفته برای یک جامعه اینکه جهت این جامعه به کدوم سمت. برای همین که بعد 45 سال اون جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، جهتش هنوز درسته. کج و کلگی داره، حاکم هم نداره. جهتش درسته. یه نگاهی بکنید. یعنی آیا میتونه علمداری بکنه برای امام زمان؟ بله. چرا؟ چون هنوز جهتش درست است. بی عیب است به هیچ وجه. انتقاد بهش وارد است صد البته. بعد اصلاح کنه خودشو، بله، جز این نیست. هنو بعد 45 سال شما نگاه کنید در ماجرای غزه، ایرانی که پشتیبان اصلی، لبنان داره میزنه، عراق داره میزنه، یمن داره میزنه، بعد چه اشتراک اینا چیه؟ تمام شد. چرا یه جای دیگه صدای بلند نمیشه؟ چرا یه جای دیگه کاری نمیکنه؟ می‌بینید 65% جمعیت اردن فلسطینیان، می‌دونستید؟ فلسطینی تبارن. اینا بریزن لعه مرز. می‌تونن بکشن. هیچ کارم تو. یه چیزی هست دیگه. یه چیزی هست، یه وجه اشتراکی هست. بین اینها و یه وجه تمایز هست بین اینها و بقیه. چون روی کرد باید درست باشه، جهت باید درست بری دیگه. حالا میخواد چجوری رانندگی کنی؟ سالم رانندگی کنی؟ خلاف رانندگی کنی؟ جلسه قبل توضیح دادم، شما اگه جهت و اشتباه انتخاب کنی اما درست رانندگی کنی، درست رانندگی کردن تو رو از هدف دور میکنه، اصلا به درد نمیخوره. برای همین نماز بدون ولایت اهل بیت ارزشی نخواهد داشت، اون طرف حساب نمیکنه. رانندگی خوبه دیگه، چیز دستشون نمیگیره ها، اینو بدونید، چیزی دستشون رو نمیگیره. وضوشون آببازیه، نمازه بشین پاشوه، یه خوب بود داره خودت برزشم کردی. خیلی مهمه که جهت شما گوید. قبله جهت مشخص میکنه، میگه همه به یک سمت. ببینید حضرت موسی وقتی وارد اون سرزمین میشه، برمیگرده برای مأموریت و رسالت خودش، و اوحینا الی موسی و اخیه، ما وحی کردیم به موسی برادرش. میتونست بگی به موسی، چرا برادرشو میاره واسه این؟ دوتا رسالت دارن، یه کاریو انجام بدن. ان تبوعا، همون مبوع صدقه، میره همون ریش است، همونو داره استفاده میکنه. لقوم کما، قوم شما دوتاست، قوم موسی نیست فقط، قوم شما دوتاست. به مصر بیوتن و جعلو بیوتکم قبله و اقیم الصلاة و بشر المؤمنین. اینجا اولین کاری که موسی میخواد انجام بده چیه؟ میره بین بنی اسرائیل میگه خونه هاتون رو قبله کن. جهت مهمه برای من. در مورد این خونه ها رو قبله کنی خیلی بحث ها صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار بود، دقت کنید، اگر قرار بود بگی که اینجا فقط عبادتگاه باشه، میگفت خونه هاتون رو مسجد کنید. درسته؟ یه خونه هاتون رو قبله کنید. جهت اون جامعه از ظواهرش پیداست. جالب بدونید مثلا آقا صاحب زمان رو مخصوص میفهم، جز اولین کاری که انجام میدن اتفاقات حوزه معماری است. شما یه کشوری میرن فتح میکنن، اول مجسمه ها رو میرن پایین، اول پرچم رو میکنن، اول اون سازه، اون ساختمان که نماد اونجاست رو موتورش میرن پایین. نماده قبله، جهت و نماد اون جامعه است. میگه آقا خونه میخواد بسازه، میگه سنگ دستشویش این بر باشه، اون بر نباشه، رو به کدوم بر باشه. نه فقط مردم بشینن تو مسجدی که این وریه این وری نماز بخونن، کل شهر مبتنی بر قبله باید طراحی بشه. کل شهر، کل شهر باید حول مسجد ساخته بشه. هیچ ساختمانی نباید از مسجد بلندتر باشه. بلندترین ارتفاع مال گلدسته‌های خونه خداست. اجازه نداشتن، قبلا اینجوری بود. آرام آرام از دوره قاجار به بعد این اتفاق افتاد. حالا من اینو مفصل تو سخنرانی معماری و شهرسازی صحبت کردم راجعش، که اول نهادهای حکومتی بلندتر از مسجد شدن، دارالامارا و دارالحکومه ها، و بعد در دوره پهلوی نهادهای مالی، بانک ها بلندتر شدن. کسی در زمان صفوی و اینا اجازه نداشت. مرکزم مسجد بود، بعد دورش بازار بود، بعد دورش شهر بود، بعد زمینه کشاورزی. میگفت آقا مبنین دور این همه جمع بودن، و شهری که باز جهتش نسبت به قبله مشخص. مثلا شهری که اینجوری طراحی کرد شیخ بهایی، نجف آباد دیگه، نجف آباد اصفهان. یکی این جهته، اما ماجرا اینجوریه. اینو باید گوش کنید. از اعمش نقل شده، میگه نزد ابو نعیم نخعی در کوفه جمع شدند و محمد ابن نعمان معروف مؤمن الطاق اون حاضر بود. پس مؤمن الطاق گفت پیامبر دستور داد در خانه های تمام کسانی که به مسجد، در خانه های تمام کسانی که مسجد باز میشوند را ببندن. آیه سد الابواب دیگه. مگر در خانه علی. ابوبکر تقاضا کرد تا در دیوار مسجد یک سوراخ برایش باقی موند. و یه سوراخ مثلا درل بزنی. خب؟ تا از آن سوراخ پیامبر را ببیند. اما پیامبر همان را هم قبول نکرد. عمویش عباس از این جریان ناراحت شد. پیامبر خطبه ایراد و در آن سخنرانی فرمود: خداوند به موسی و هارون امر کرد که برای قوم خود در شهر خانه بسازند و دستور داد که در مسجد آنها شخص جنوب نخوابد و با زنان نزدیکی نشود مگر موسی و هارون و فرزندان هارون. تمام. میدونی نه نسب عبادی بعد از موسی و هارون از طریق کی پیدا کرد؟ فرزندان هارون شده. اصلا هارونی بودن که بعدن اینا شدن لاویان. لاوی پسر بچه هارون بودن دیگه، لاوی ها بالا بودن ببخشید، بعد هارون. به اینها که رسیدن فقط از طریق هارونی انتان. یعنی هارونی امروز زبان فرهنگ اینا یعنی مومن، یعنی شاخه روحانیت، یه نوعی سیادت دارن انگار. مثلا یا اخت هارون به حضرت مریم میگن تو خواهر هارون، یعنی امامزاده تو بعید بود. یعنی هارونی یعنی مقدس. در مورد پیامبر هم همین شد دیگه، پیامبر مدل حضرت موسی، هارون مدل امیرالمومنین، پسرای امیرالمومنین مسیر رو ادامه دادن و در اون خاندان قرار گرفت. شباهت ها خیلی زیاده بین امیرالمومنین و هارون. علی نسبت به من مانند هارون است نسبت به موسی و فرزندانش چون فرزندان هارون. برای هیچ کسی حلال نیست در مسجد پیامبر اون کارهایی که حالا گفته شده مگر برای علی بن. یعنی اینجا خونه خدا خونه‌شونه. میخواد این پالسو بفرست. قبله ای که خدا امیرالمومنین در اونجا به دنیا میاره. چه جوری به دنیا میاره؟ خوب دقت کنید، نکته داره. این که میگه که مستدرک حاکم جلسه اهل سنت هم دارنش. ببین به حضرت مریم خدا میفرماد از این خونه برو بیرون، اینجا زایشگاه نیست. خیلی محترمی ای مریم، فرزندت که اصلا مبارکه. خودش میگه، حضرت عیسی میگه من هر جا برم برکت دارم، با خودم نور و برکت میبرم. باشه درسته، خودم آفریدمتون، خودم جایگار بتونم، اما اینجا زایشگاه نیست، برو بیرون. به فاطمه بنت اسد میفرماد بیا تو. میشد در مسجد رو باز کند برود تو، نه از تو دیوار باید بری، دیوار باید بشکنه. دیوار باید بشکنه بره. چرا؟ اگر اونجا میام گفتن خب این زنه واسه خوش بدون اجازه کسی هم در رو باز کرد رفت تو دیگه، بعدا اینو میگفتن. فهمید؟ کس خبر نداشت. یه کار که مثل بمب ترک. خیلی هم مهمه ها براش خونه کعبه، از بیت المقدس یقینا مهمتره. چرا؟ شما نگاه کن میرن خراب بکنن بیت المقدس رو، کار نمیکنن. دو مرتبه تا الان با خاک یکسان شد. معبد سلیمان. درسته؟ سمت خونه کعبه رفتن، ابابیل فرستاد. اول بیتنه، اولین خونه است. حالا توضیح میدم اول بیتن یعنی چی. امیرالمومنین رو در آنجا به دنیا میاره. گفتم اینا سه تا عمرانن دیگه که سه شاخه ادیان ابراهیمی میشن و هر سه تا میشن آل عمران. یکی یهودیت، موسی بن عمران، یکی مسیحیت، مریم بنت عمران. به مادرش میگه امرأت عمران تو قرآن، زن عمران، یعنی پدر از مریم عمران بوده. و امیرالمومنین که پدرشون ابو طالب، کنیش ابو طالب، اسمش عمرانه، بین آل عمران. خودش در قرآن میفرما لا شرقیه ولا غربیه، یعنی لا نصرانیه ولا یهودیه. اون دوتا خیلی مهم نبودن. اصلی تو آل عمران از کدوم یکی ادامه پیدا میکنه؟ و تین و زیتون و طور سینین و هاذا البلد الامین. و تین امام حسن و زیتون امام حسین. امام حسین پسر دار شد، امام حسن دختر دار شد، این دوتا با هم ازدواج کردن. بعدی امام بعدی. برای همین یکی از القاب امیرالمومنین ذوالقرنینه، یعنی صاحب دو شاخه. قرن بارها عرض کردم به من این شاخ نیست، من اول شاخه است. همون ذوالقرنین کوروش هم میگفتن ذوالقرنین. ادامه اون آیه تو دانیال نبی میگه بل حکرنیم صاحب دو شاخه لا مد لا پرشا، برای اینکه مادرش از ماده ها بود، پدرش از پارس ها بود. اینا چسبون دوباره به هم، اتحاد به وجود آورد در ایران. قرآن هم میفهمه لا شرقیه ولا غربیه زیتونه، همینجا نوشته بالای مسجد. الله نور السماوات والارض مثلا نور و کمشکات فیها مصباح المصحف الزجاج از زجاج که انه کوکب دری یوقد من شجره مبارکه. شجره مبارکه یعنی ابراهیم. لا شرقیه ولا غربیه. چه اول نگفته ولا غربیه ولا شرقیه؟ از این مسائل داریم که قرآن یکیش مقدم مؤخر میکنه، بعضا برای ادبیات، یکیش حداقل اینکه دلالت ادبی هم داره. شرق شروق همیشه بر غروب تقدم داره دیگه. لا شرقی و لا غربیت چیه؟ زیتون است. زیتون قرآن یعنی امام حسین. قبلا مفصل بحث کرد. روایت هم داریم. شرقی هم وقتی به مسیحیت میگه دقیقا مکانن شرقی یا عیسی به دنیا آمد. قرآن تأکید داره. غربی هم که به یهودیت میگه باز هم قرآن میگه از جانب غربی وحی رسید. چه اهمیتی داشت قرآن بفرمه از جانب غربی رسید شرقی رسید؟ شما میپرسیدی بینی بین الله مثلا بر بقیه پیغمبرات و احکام ما پرسیدیم از شمال رسید، از جنوب رسید، بالا رسید، از پایین رسید، ها؟ چرا موسی رو اشاره میکنیم از جانب غربی رسید؟ یعنی من هم روایت عرض کردم هم قرآن به قرآن هم همینه. قرآن یک مهندسی دارد اگر اونو بفهمید. مثلا یکی از این نکات بگم، امکان ندارد به شرق و غرب عالم اشاره بکند، رب المشرقین و رب المغربین، مشارق و المغارب مثلا، و بعدش آیه‌ای در مورد اهل بیت نباشه. امکان ندارد. ممکن شما در ظاهر آیه رو نبینید، رب المشرقین و رب المغربین، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ، نمی میخونید دیگه، دو تا دریا با هم میرسن قاطی نمیشن آباشون با هم دیگه، لولو مرجان میاد بیرون. این آیه هم در مورد اهل بیت، دو دریا علی و فاطمه به هم میرسن و حسن و حسین هم لولو و مرجان هم کدوم امام حسن کدوم حسین؟ مرجان امام حسن، لولو امام حسین. آره. اون اتفاق مهمه کی میفته؟ که این لولو شکل بگیره کامل بشه، مقدمات اتفاق اصلی میفته در دل صدف، بعد این مروارید ساخته بشه. خیلی نمادین خدا اینطور حرف زده. با تو خیلی از اون روایت داره. همین که گفتم روایت داره. مرج البحرین. از این زیاد داریم. مشارق مغارب بعدش. بک در اصلش از ماده بک بر وزن فک به معنی ازدحام و اجتماع، محلی که ازدحام اجتماع صورت میشه. شما به خونه کعبه از این جهت محل توجه و ازدحام و اجتماع گفته میشه. شاید هم بعد از این که محل ازدحام شد این صفت رو به خودش گرفت. ها نزد گفتم. روایت در مذهب امام صادق میفرما که مکه در مجموع شهر رو گفته میشه، بکه همون جایی که کعبه هست. حرف میم و به هم خیلی در زبان شناسی به هم تبدیل میشه. مثلا این نفر خود بینیش بگیره می و به تلفظ میکنه. خب خیلی تلفظ. مثلا لازم یا لازب در عربی معنی داره. همین از شما خب یه شنبه اصلا می و به و مرزش اصلا مشخصی سماعی. وقتی عادی داره طرف صحبت میکنه. خب بگم این مهمه دیگه. چند تا نکته هم در مورد مکه بگم و بریم جلوتر تا آرما رو بفهمین چرا خدا اینجا لفظ بکه استفاده میکنه. چرا امام صادق اشاره میکنه. مکه ام القرى، یکیش به این معنی که مادر همه شهرها، یعنی بزرگ همه شهرها، کلان شهر، اینطور میگه. دو، یه ربطی به اون پیامبر امی داره، چون اون پیامبر امی در مکه به دنیا آمده باش میگه ام القرى، اینو باش. یه ربطی به امیین داره. امیین کیان؟ درس نخونده ها. ها هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكي. او کسی است که بعث مبعوث کرد، في الاميين در بین امیین، امیین یعنی درس نخونده ها داریم میگه، همونه که زبان مادریشون فقط بلدن، درس نخوندن، پس چه حرف میزنن، مادری یاد گرفتن، ما میگیم زبان مادری. يتلو عليهم اياته ويزكيهم. امام صادق علیه السلام میفرماد که ببین این که میگن تو شبه جزیره مثلا کسیم درس نوشتن بلد نبود، نگه هیچکی کتاب اما نداشتن، شعر هم مینوشتن مثلا، اما کتاب به معنی کتاب دینی مثل تورات و انجیل تو اینا کسی نیزده بود بیرون که حفظ کرده باشن کتابش، خیلی سماعی بودن اینا، حافظه های خیلی رشد پیدا میکنه مغزم اینجوریه، حافظه شون برای حفظ خیلی قوی بود، چون مجبور بودن دانش همجوری پیش برن. من خودم اوایل مثلا سه کارامو یادداشت میکردم، قید العلمه به کتابت فرموش حدیثم دور میفاد بنویسید، مقیدش میکنید. خب برای حافظم خیلی خوبه، چیزی یادتون میره بنویسید، اصلا مشق نوشتنه باعث میشه کلمات تو ذهن بچه ثبت بشه. اما خب یه جایی میخواستم ذهنمو تمرین بدم، عمدن نمینوشتم که چیه، از حافظم بیشتر کار بکشم، از مغزم بیشتر کار بکشم، چهره تو ذهنم بمونه، اسما تو ذهنم بمونه. اگه یه نفری مثلا یادم نمیاد، انقدر فکر میکنم تا یادم بیاد. میتونستم حل کنم یه دقیقه زنگ بزنم این کی بود؟ نه، آثارش هم الان میبینم. اینا خیلی سماعی قوی بود، مثلا آیه نازل میشد گوش میکردن، بعد اون طرف عینشو میخوندن، شعر جلوشون میخوندی حفظ میشدن. حاج محمد آقای طاهری مداح میگفتش یه روز، ما پدریشون هم خوننده بود، مداح بود، میگو با حاج اصغر زنجانی رفتیم پیش بابام، باباشم مداح بود، خدا رحمت کنه، کسی که خدمت میکردم به اهل بیت. بعد میگه من یه شعر رو میخواستم اون شب تو روزن بخونم، میگه جلو بابام خوندم 10-12 بیت یک بار خوندم تموم شد. حاج اصغر خب خیلی کم بینا یا نابینا هستن، چی نمیدونه، میگه حاج محمد ببین درست میخونم؟ میگه یک بار، یعنی شعر تو تمام 12 بیت خوند، چون نابینا بوده مجبور شده بخش سماعی مغز چی شده؟ لیسنینگ قوی شده دیگه. یا یه دیگه هم داریم، الذین یتبعون الرسول، اون کسان که تبعیت میکنه از چه رسول؟ النبی الامی، اون نبی امی دوباره. اما یه نکته داره، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، که اون رو مکتوب تو تورات و انجیل پیدا کرده بودن. اینجا معنیش دیگه فرق میکنه، تیکه و متلکی که یهودی ها به عربا می زدن به اینا مفتن امی، چون اینا پدرشون که محل افتخار بود که حضرت ابراهیمه، برای اینکه اینا تحقیر بکنی بگی اینا کنیز زادن، بعد بگی که چی به اینا؟ امی. خدا از همین افتخار ساخته. این نکتهیه، بعض ما به شما توهینی میکنن، این توهین ندونید، از تو همون میتونید شما نقطه قوت بسازید. آمریکایی ها میخواستن زمان فودون دوره ریاست جمهوریشون بود، میخواستن مسخره کنن رئیس جمهور دموکراتو، آمدن به جای اون رئیس جمهور عکس اولاخ کشیدن، این آمد از همین عکس تو انتخاباتش استفاده کرد که ببین اینا من توهین میکنم، ببین چجوری فلان. اصلا این که الان میبینید اولاغ و گاو، اولاغ و فیل با هم دعوا میکنن، توی این فیل نماد جمهوری خواست، اولاغ هم نماد دموکرات، از همونجا شروع شد. اینا مدن شیطنتی کردن، کاندیدا توی زبان انگلیسی یعنی نامزد انتخاباتی، کاندید یعنی احمق. من خیلی دیدم تو تلویزیون اون فوش میدن به ملت، مردم چرا بلنه کاندید شده، یعنی خر شده. خب انگلیسی یعنی این، حالا من زبان مادری تو بگو نامزد انتخاباتی شده دیگه. خب کاندیدا یعنی نامزد انتخاباتی. اینا اومدن همین شیطنت رو انجام داده بودن، یه اولاخ کشیده بودن، گفتن این کاندیدا، این کاندیده. اونا گفت شورا اصلا کاندیدم چی میگی؟ ازش فرصت است. میگه حالا گفتید امی، من الامیین رسولا، از اینها در کجا؟ در ام القرا. اینجا میفهمد یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، میگه او رو مکتوب تو تورات انجیل دیدن. پس کجاست ما نمیبینیم؟ ده ما نمیبینیم، کجا رفتیم ببینیم؟ یه دو جا رو باره ببین به قول اون بنده خدا. خب یه دو جا رو نگاه کن بعد بیا بگو. وقتی به اشعیا باب 29 بخش 12 رجوع میکنید، من فارسیش رو خوام، هم عبریش، میگه و آن تومار را به کسی که خواندن نداند داده، در پیشگویی میکنه از آمدن کسی، و میگویند این را بخوان، و او میگوید خواندن نمیدانم. هبش میگن بخوان، میگه من نمیدونم. و این پیامبر اصلا شروع پیامبریش باید با همین اتفاق باشه، اقرا، میگه نمیدونم، خوندن نمیدونم. میگن بهت میگن بخون، اقرا بسم ربک الذی خلق. حالا عبارتش چیه؟ اقرا لام گفته می شود لمر اقرا. همین الان تو تورات کتاب اشعیا اینا. یعنی وقت اون پیامبر بهش گفت آقا بهش گفته شد بخوان سوره آنازل شد اقرا، از عرب اصلا نمیفهمیدن این سوره یعنی چی، جودا میفهمیدن یعنی چی. اونا اصلا اومدن تو منطقه تیما ساکن شده بودن. تو همین اشعیای نبی میگه که وحی درباره سرزمین عرب، ای قافله ددانیان در جنگ در در درختزار عرب منزل کنید، در تیما. تیما شمال مدینه است، شمال خیبر. اینا چرا تو مکه نبودن؟ مکه که اون ملغراست، مکه محل تولد پیغمبره. باش به اینا دستور داده شده بود برید در تیما. میگه چیه؟ مطابق سال مزدوران، مطابق سال عربا. میگه یک سال که گذشت او فرار میکنه، دنبالشن بکشنش، شما باید ازش مهمان پذیری کنید. و وقتی وارد اون شهر میشه، رخب جمل، سوار بر شتر است وارد میشود. مو به مو اتفاق افتاد. دنبال بودن پیامبر بکشن، پیامبر فرار کرد، وارد مدینه شد، با شتر هم وارد شد. برای اینکه هم خدا توجه به سمت شتر ببره، حول شتریشون قصه ای شکل گرفت. گفتن یا رسول الله کجا میخوای اسکان پیدا بکنی؟ برای اینکه اینا ناراحت نشن، دلشون نشکن. گفتن فرمود هر جا شتر هم بگه. یعنی همه ی توجهات و سوق داد به سمت این شتر. با شتر چجوری میخواد بگه؟ این شتر هم راه افتادم، رفت. یهو یه جا نشست. گفتن این مال دو تا بچه یتیمه. همونجا صحابه جمع شدن، پول دادن، اونو خریدن، اون دو تا بچه یتیم. گرونتر هم خریدن. خریدن اونجا مسجدشو بنا کرد. یعنی توجهات رو جلب کرد. همون که حضرت عیسی رو میگه تو همین اشعیا نبی، میگه خرخب خمور سوار بر الاغ میاد. حضرت عیسی ما قبل اینکه وارد معبد سلیمان بشه دستور که برید جلوتر یه الاغیه با کرش بستنش. برید به صاحبش بگید که استادم میگه این الاغو بده. آقا همینجوری مفت؟ گفت تو برو بگو کارم. گفت نمیده. گفت برو بگو به تو چه. رفت گفت بفرمایید. تا چه که الاغ کرد. اومد سوار شد. یهو اینا یادم ای آن نبی گفته است. آن نبی یعنی اینجا حضرت اشعیا. خیلی پیشگویی مرتد و پیامبر داره و اهل بده. اینا میدونن. یجدونه، یافتند او را، مکتوبن، نوشته شده، نشنیده شده، عندهم، نزد خودشون، فی تورات و انجیل، هم یهودیاشون هم مسیحیاشون. میدونستن او کی؟ یعرفونه کما یعرفون ابناهم. از قومی که اینجوری آشکار تو کتابای خودش پیغمبر میبینه قبول نمیکنه، انتظار دارید مثلا 4 تا فلسطینی رو حقشون رو به رسمیت بشناسه؟ خود تغییر قبله خیلی مهم بود و فشار زیادی هم به یهودی آورد. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اعطوا الكتاب ممكن تجيبش الكتاب دوردن حالا ترجمه شو بخونم لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ما توجه تو را بر آسمان به انتظار وحی و تغییر قبله بنگریم و البته روی تو را به قبله‌ای که به آن خوشنود شوی گرداندیم. پس روی کن به مسجد، به طرف مسجد الحرام، و شما مسلمانان نیز هر کجا هستید روی بدان جانب کنید. مثلا اینجا مترجمین میگن یه در نماز هم اضافه میکنن، میگن لابد نماز دیگه. خب اگه خدا هم بخواست میفرمود دیگه. این نیست که فقط سعی کنید موقع نماز رو به قبله باشید، سعی کنید جهت قبله یعنی چی؟ یعنی به سمت خدا، یعنی توجه به خدا تو اعمالمون باشه، یعنی ذکر و یاد خدا تو اعمالمون باشه. یه فیزیکی داره، یه ذهنی داره دیگه. میگه علاوه ذکر لا تطمئن القلوب نیست و سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی تو هر لحظه یاد خدا باشی. قدیما اینجوری بود، اصلا الفاظشون مردم یاد خدا چیز قشنگ میدیدن ماشاءالله عصبانی میشدن، لا اله الا الله، استغفر الله، الله اکبر. میبینی همه چیشون ذکر بودن، از ناراحتی تا شادی. الان نه، الان فوش میدن. ما جذابم از فرشون یه فوش میدن فلان فلان شده رو ببین. عجب. یعنی دوستان تعریف میکرد، گفتم میگو سوار ماشین بودیم، تاکسی بودیم، بعد برو بنده خدا پیاده شد، درو خیلی محکم کرد، گفت یه فوش خوار مادر بدجور داد. میگه ما اصلا غلاف کردیم دیگه ما بقیه. میگه اون یکی پیاده شد از ترس فوشه در مثل در یخچال آروم میگه هلش داد بنا. در خوب بسته نشد. بعد اینجا خم شد و مثلا در تق اینجا یه فوش خوار مادر دیگه هم داد. بعد میگه نفر سوم پیرمرد بود، گفت ببین پسرم من سن و سالی ازم گذشته، خب بیا خودت ببند، بگو من چجوری ببندم. من محکم میبنده فوش میدی، آروم میبنده فوش میدی، من چیکار کنم؟ ببین بلند شد در اومد، گفت وقت رفت، گفت عجب فلان فوش شده ای بودا، با خم دوباره یه فوش دیگه. بعد بهش گفتم فلان این تو چیکار کردی؟ گفت من رفتم باش، من پیاده نشدم. آره بعضی دیگه الان چی شده؟ اون یاد خدا وقتی تو ذهن باشه، تو قلب باشه، میاد سر زبون. اون چیزی که دهن ما میپره، اون چیزی که تو قلبمون قایم میکنیم. در مورد خطاهای فرویدی قبلا تو محرم ازون تو محرم سخنرانی کردم، اونجا امیرم میفهم شیطان. خوب دقت کنید به خطوط چهره و فلته های لسان. این سوتی نی، یه ریشه داره، مغز سوتی نداره، حتما یه چیز داره اونجا، یه گره‌ای هست. از دهنش میپره بیرون یه چیز کلمه. خب میگه اینا دقت کن. بگذاریم. این آیه که نازلش، خب اینا تأخیر میکردن پیامبر رو. آه چیه؟ پیغمبری بهترینشون هم هستی؟ آه چه سمت ما نماز میخونی؟ دیدی انبیاء ما مهمترن؟ دیدی انبیاء ما مهمترن؟ خدا عمدن به پیامبرش فرمود که تو یه چند ماهی سمت نماز بخون، میخوام همه توجه رو. چرا؟ چون این هم باز در تورات میشه، در تورات بود. همه ی حواسا رو جمع کرد یوی برگردون. حالا اینجا یه نکته میخوام بگم. در برخی از اسناد قابل استنباط هست که حضرت موسی اساسا بنی اسرائیل رو میخواست از مصر خارج کنه، میخواست ببره حج. کجا؟ مکه. میخواست ببره حجی که جدش حضرت ابراهیم بنا گذاشت. اما خب اینا اذیت کردن دیگه. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال تو بیابون، یتیهون تو تیه تو بیابون گیر افتادن. 40 سال بیچاره شون کرد. شب میخوابیدن، روز را میرفتن به سمت مقصد. شب میخوابیدن میدونم چه سر جاولشون. موسی و هارون اینا رو ول کردن، خودشون رفتن. اینا بی پیغمبر 40 سال اونجا موندن. تمام اون چیزا هم که خدا کلمن برقی و نمیدونم سنگی بود حضرت موسی اساسش میزد 40 12 تا چشمه میاد ببین. خیلی جالب، مثلا یه چشمه هم نه 12 تا، یعنی دعواش میشد با هم. داریم در برخی از نقلا که میگه وقتی رود نیل هم که شکافت اینا دعواشون شد، گفتن 12 تا راه برام درست کن، 12 تا راه درست کن. گفتن این لالوها پنجره هم بذار ببینیم اون داره میاد یا نمیاد. عجیبن دیگه. مراقب باشیم ما اونجوری نشیم. این مهمه دیگه. فاعتبروا که جامعه اسلامی جایی شد، بل هم بیشتر، یه جای بیشتر هم شده. حالا این آیاتو گوش کنید. خروج جالبه، اولین بار این لفظ در تورات پیدایش نیست، در خروجه، اکسدس، خروج از مصر. باب 10 بخش 9. و موسی گفت با جوانان و پیران خود خواهیم رفت، با پسران و دختران و گوسفندان و گاوان خود خواهیم رفت، زیرا که ما را عیدی برای خداست. ما یه وعده‌ای داریم، یه عیدی، باید اینجا بریم. فرعون بذار ما بریم. چندین مرتبه به فرعون میگه، فرعون میگه باشه باشه باشه. چرا؟ اول میگه نه. یه معجزه خفن میزنه، میگه غلط کردم، باشه. باز تا خرش پل میذاره میگه نه. میزد زیرش. کلا مدلش اینجوری بود، در سوخت. ای مثلا یه کاری کرد، قورباغه میبارید از آسمون. اومد گفتش آقا زیرمزیم به ماستشون رو با میکردن، قورباغه میزد بیرون. چیکار کنیم چیکار نکنیم اینا؟ فرعون گفت باش وا میذارم بری. حضرت موسی تایم داشت، ددلاین داشت، داشت زمان میگذشت، نمیتونست صبر کنه. بعد گفت باش. گفت میشه خودت بخوای دعا کنی جمع کنی؟ حضرت موسی گفت باش، من میخوام جز در رودخونه ها جای دیگه وزق دیده نشه. دعا کرد و خدا اجابت کرد. فرداش دزدیش ملخ زد، جوری ملخ زد که تو خواب مژه‌ها اینا رو خمی خوردن. حالا هر فقط بنی اسرائیل در امان. دوباره غلط کردیم، کاری کرد آب خون شد. بنی اسرائیل ها برمیداشتن آب صاف بود، اینا برمیداشتن خون. میمیدن خیره اینا بنی اسرائیل ها رو میگرفتن میگفتن بیا تو آب بردار، آب برمیداشت میمید تو دنه خون میشد. دوباره غلط کرد، دوباره همینجور کار. یه وعدگاهی داشت، ببین چیه. منتها وقتی به متن عبری مراجعه میکنی کلمه دیگه میبینی، عید نمیبینی. اینجا نوشتن از فیست، فیست یعنی جشن، هم فستیوال هم همینه دیگه، از همین ریشه است. اما وقتی میری تو اصل متن، مثلا خودشونا میری نگاه میکنی، انگار ما ترجمه فارسی رو بخونیم چقدر ساده انگارانه است. ها وقتی میری قرآن مثلا فارسیش فقط بخونی بعد نتیجه بگیری، بعد میری تو عربیش نگاه میکنی، آقا این کلمه چه میگه؟ کی حج یهوه لنا، حجی که برای یهوه بر عهده ماست، برای ماست، ما باید انجام بدیم. یه من همه رو باید جمع کنم به این حج ببرم. احتمال این هستش که بعد از آن حج میخواسته بره به فلسطین، یعنی میخواسته بره حج رو انجام بده. این عبارت همینا حق، فقط اونا ج و گ تلفظ میکنن اینجا حق. باب 12 بخش 14 دوباره خروج، دوباره اکسدوس. و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود، میگه باید دائما انجامش بدید. و در آن حج، از فیست انگلیسی نوشته حج، برای خداوند نگه دارید و آن را به قانونی ابدی نسلن بعد از نسل عید نگه دارید. باز دوباره حج. باب 34 بخش 25 ذبح حج، میگه این حج ذبیح هم دارد، قربانی هم دارد. ذبح حج، ذبح، این عبری ها دارم میخونم. برگردم به بکه. پس این حج موضوعیت برای تمام ادیان ابراهیمی داشته. اینا این بخش رو سرکوب کردن، چون به پذیرن سورس به کیه؟ به پذیرش و آن پیامبری که در همانجا به دنیا آمد، در آن شهر، و امیرالمومنین که در آن خانه به دنیا آمد. این بخشش بپردازن باختن، اینو سانسور. برای همینی که تو آخر آیه اگه دقت کنیم میگه اگر این کار کافرا اینجوریان. حالا خیلی عجیب بود این آیه، نگاه کنه، میگه که وقتی آیه تغییر قبله رو میگه، این حق، خب همون حجه، تهش شما اینو چی میخوای بخونی؟ حق تهش اینه دیگه. ببین چی میگه، و ان الذين اوتوا الكتاب، اون کسی که قبلا بهشون کتاب داده دادین، لا يعلمون انه الحق. این چقدر استادانه کلمه رو استفاده کرده. هم میگه میدونن حقه و حقه. تازه شدید؟ اینا هم لفظی که خودشون استفاده میکنن، من ربهم و ما الله به غافل عما یعملون، ما غافل نیست از اون کاری که دارن انجام میدن. خیلی از آیات قرآن تیکه به ایناست که خودشون هم متوجه شدن، اصلا ما مسلمان نفهمیدیم خود چی بهشون انداخته. یه ماده، این ماده منظور بکه یه معنی دیگه ای داره، از بین بردن نخوت و غروره. چون توی مرکز بزرگ، توی این اجتماع بزرگ، تمام تبعیضات از بین میره دیگه. مثلا کلاه نباید رو سرت بذاری، چون کلاه نماد تشخص بوده قدیم. از رو کلاه وزن مالی و اجتماعی طرف در میومده. نعلین خیلی مهم بوده، می چیزی باید پات کن، روی پاتو نباید بپوش. لباس مردم دو تا حوله بوده، لباس بدبخت بیچارا، یه حوله به کمرش می‌ریختن، یه حوله می‌ریختن به سر کلهش، اینجلو آفتابی سایه همین لباس دیگه نداشتن. میگه همه تون شبیه فقیرترینه باشید. مدل موها نشان تشخصه. همه کلا رو بترشید. همه رو شبیه هم میکنه. ریشه تو میگیره یالو بیبریم. میگه چون این نخوت و غروبت بشکنه خب بله. بعضی از این بچه هم استفاده شد. یه خورده بریم کتاب مزامیر از داوود بخونیم. ببینید چی میگه. میگه ای یهوه سبایوت چه دلپذیر است مسکنهای تو. یه خونه های تو چقدر خوبه. جان من مشتاق بلکه کاسته شده برای صحن‌های خداوند. میگه دلم هم از زیارت کرده برای صحن و سراهایی که به خونه های خداست. دلم و جسدم برای خداوند هی سیهه میزند. گنجش نیز برای خود خانه‌ای پیدا کرده است و پرستو برای خیشتن آشیانه‌ای تا بچه های خود را در آن بگذارد. در مذبح های تو ای یهوه سبایوت که پادشاه من و خدای من هستی. میگه اون خونه تو که محل ذبحم هست. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند که تو را دائما تسبیح میگویند. سلاح. این لفظ تکرار شده زیاد داریم. خوش به حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریق های تو در دل های ایشان است. راه های تو در دلشونه. چون از وادی بکا عبور میکنند. این عیناً در مزامیر داووده. چون از وادی بکا عبور میکنن 84-6 اینجا ننمیشتم اینجا تو ذهنم عبور میکنن. عبور همون یه ریشه است. ها بکا ها معادل الف و لام تعریفه به اون بکه مشخص. آن را چشمه میسازند. میگه بکه‌ایه که جای دیگه میگه وسط بیابونه. خب میگه تبدیل شده به یه چشمه اونجا نشونشه. اسمش هم بکه است. اون که آب زمزم و وسط بیابون جوشید و یعنی چرا هر کی بذاره حق طلب می بود میپذیرفت. و باران آن را به برکات میپوشانند. اینا اومدن این هفت دور دور خونه کعبه چرخیدن رو بردنش توی کار دیگه، تو تفیلین. تفیلا در زبان عبری یعنی نماز. اون مرکز مطالعات اسرائیل که بودیم وقت نماز بشیم بچه ها چون همونجا عبری حرف میزدن به شوخی هم میخواستم میگن نماز نماز تفیلا. یکی که از همکارا اتاق بغلی بود اونا توی جای دیگه داشتن کار میکردن. چی تفیلا دیگه چی؟ توفاله هست چیه؟ تفیلا یعنی نماز با ته دو نقطه است. تفیلین این بندیه که اینا دور دستشون نمیرم دیدی یه بند چرمیه دور دستشون میپیچن سه میزن رو سرش. چند دور بعد دور دستشون بچرخه باریکل. بعد این چیه؟ یک کیوب. کیوب یعنی چی؟ مکعب کعبه. ببین تو باید هفت دور دور کعبه بچرخونی. اینا کعبه رو گشتن این رو هفت دور این دور دستشون چرخوندن. فهمی چی شد؟ شما بزنید تفیلین تو این طور ناکسش بید. خروج 8:8 بخش 1. خداوند موسی را گفت نزد فرعون برو و به وی بگو خداوند چنین می‌فرماید قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند. تا مرا عبادت نمایند. خروج 5:1. و بعد از آن موسی و هارون آمده به فرعون گفتند یهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید بگیرند. فیست دوباره نوشته. وقتی میرید نگاه میکنید توی عبریش که قوم من رو امی فقط میشون امی میگن. خب امی امت من قوم من بیان اینجا چیکار لیحجو ول کن نباید برن تو اون بیابون حج برپا کنن. اگر صرف عبادت مد نظر بود همونجا اون کار انجام میدادن تو محله خودشون. کدوم منطقه بودن اینا؟ جوشن، منطقه ای که یهودی ها در مصر بودن اسم محله شون زیاد بودن. اینا خود یهودی ها میان نزدیک 600 هزار نفر بودن زمان خروج. حالا بگیم خالی بستن 100 هزار تا که بودن جمعیت زیادی 100 هزار تا چون توی شهره اونم مثال جمعیت اون موقع. همونجا میتونستن این کار رو انجام بدن. نه از اول قصه قبل است. شما وقتی جهنم شما فرض کنید مثلا چه میدونم همین کانال سوئز اسم اصلش کانال داریوشه دیگه، هخامنشی اینو حفر کردن. فکر کنم ما بجن که بگیم کانال سوئز دنیا ما تو کانال داریوش. خود این یعنی چی؟ یعنی داداش یه زمانی ما تو شمال آفریقا بودیم، همین دیگه. برای چی سری اسما رو تغییر میدن؟ چرا خلیج فارس اینجوری میان وسط؟ خیلی اسما تغییر. همین ابو موسی نیست از اسم جزیره، بو موسو یعنی سرزمین سبز. آروم آروم یه الف گذاشتن جلوشو شد ابو موسی. موسایی در کار نیست اصلا که بابای موسی باز منوش کی بوده؟ چه ربطه؟ آره بو موسو. بارها رهبری تاکید گفت اینو بگید بو موسی، الان میشه ابوش بو موسی بعد بگید. یکی از وزرای خارجه ما متاسفانه گفت نه همون ابو موسی بود، قابل حدسی کی. خب اینا دقت میخواد، چون چی میپذیری؟ یعنی چی؟ یعنی اینجا عربی بودنشو پذیرفتی. وقت عربی مال کیه؟ مال شمالش که عرب نیستن یا جنوبش که عربن؟ همینجا شروع میشه. الفاظ باید حذف شن، کلمات باید حذف شن، تغییری به وجود می آوردن. شمال رودخانه ارس هیچ وقت اسمش آذربایجان نبود، هیچ وقت. آران، شروان، آلبانیا، همه آلبانیایی هم از همینجا کوچ کردن رفتن. هیچ وقت اسمش گوشن آذربایجان. یعنی بعد همین الان یونان با مقدونیه سر استان مقدونیش جنگ داره، به تو بیخود کرد اسمش کشتن گوش. من یه استان دارم، تو فردا نسبت به این ادعا خواهی کرد. الان نه 50 سال دیگه. نه دقت کن، از نظر جغرافیایی همین منطقه بسیار ویژه است. ببینید یعنی همون نقطه، اولا که خیلی نقطه فلات عربستان خیلی فلات جالبیه، کمترین میزان گسل رو بزنید مثلا گسل‌های جهان نقشش میاد. خب اصلا این از همه فنی‌تر که خونش ساخته کجا ساخته؟ خدا بوده. ما که رو تهران اصلا وسط گسل ساختیم، همین محلاتی یعنی یه گسلی داره که فعال بشه همتون مثل آره بله اینو بالا پایین می‌کنه. من فکر می‌کنم مثلا مردم قدیم مثلا نمی‌دونستن بیان اینجا بسازن، بیان بالا شهر. نداشون هم می‌دونستن یه هر 100 سال 200 سال زلزله‌ای داره. اینم جزء کم‌کاری‌های جمهوری اسلامی زلزله تهرانه، بعد پیگیری بشه جدی. آقا بیاد یه 7 8 ریشتر همچین میرخصوندمون، نفهمیم از کجا خورد. کل کشتاش به کنار، عواقبش بعدش هم. حالا یه روزی آقا بنویسیم یادآوری کنم، من این تهران در آخر زمان سخنرانی کنم. تو یه روایت اشاره شده بهش، اشاراتی هم هستش که میشنوی رو ویبره‌ای. خب حالا بعضی احادیثش جعلی ساختن. متاسفانه یکی از این روحانیان تو عصر مشروطه برای اینکه مردم سمت تهران نیان شروع کرد کتاب نوشت حدیث جعل کرد. یعنی تهران بعضی این روایتی میخوام بگم اول اون کدومش جعلیه کدومش درسته توضیح بدم. خب خود اولا میخوام گسل نداره. دو خوبش کن، این از ابتدای خلقت زمین نکته جای مهمی بوده. ببینید گوش کنید. والارض بعد ذلك دحاها، و زمین را پس از آن گسترانید. یعنی چه گسترانید؟ زمین که گرده. اون جایی هم که میگه ببینید دقت بفهمید، خیلی قرآن میفهمد زمین رو بر شما مسطح کردیم، میگه لکم. یعنی تو برداشتت الان چی نگاه میکنی؟ زمین چیه؟ مسطح. شما یه مورچه هم بذار روی بالون چی میبینه؟ مسطح میبینه دیگه نسبت به اون. این قشنگیش اینه که در اینی که کرویه بر لکم مسطح، نه که کلا مسطح یه مش خلو چل پیداشم بیا میگن زمین تخته. درست شد لکم مسطح. دقت کن. حالا این گسترانیدن یعنی چی؟ این تنهاییه که به دحب الارض اشاره داره. مفسرانم الا ماشاءالله تو این آیه اختلاف کردن، چون خیلی دو. نظر علامه طباطبایی رو من میگم، یا آفرینش و گسترده شدن زمین یکیست و پس از خلق آسمان رخ داده است. تمام اینا به چی برمیگرده؟ به همین اختلاف در معنی بعد از ذالک. والارض بعد ذالک، بعد اون دحاها، یعنی بعد اون یه چیز قبلش بوده دیگه. نظر علامه طباطبایی بود. حالا اینا خیلی مهم نیست. اولین جایی است که از مذاب بودن سرد میشه. زمینی که مذاب داشته قلقل میکرده، پوسته آروم آروم داره شکل میگیره. الان بازم زیر پوسته چیه؟ مذابه. 5 کیلومتر تا 65 کیلومتر این پوسته چیه؟ متغیر. یه دونه نظریه زمین‌شناسی ها، منتها من خیلی سادهش میکنم، متوجه بشید. یه لاستیکی میذارید توی دستگاه میچرخونید، لنگی میزنه. چجوری لنگیشو میگیرن؟ سرب میکوبن. سرب چجوری میکوبن؟ یعنی چی؟ یعنی وزن رو تقسیم میکنن این رو. درست شد؟ این وزن این پوسته ها به هم بخوره، با یه لرزه‌ای انقدر میلرزه تا اینا جابجا بشه که این دوباره چی بشه؟ استیبل بشه. چیا باعث میشه وزن پوسته به هم بخوره؟ فعالیت خود ما. ما عامل زلزله این بعضیش. چی؟ مثلا شما روی منطقه بین دو تا کوه برداشتی یه سد زدی. کلی آب اونجا انباشت میکنی. مثلا مناطقی داره زلزله میاد که قبلا اصلا سابق زلزله نداشته، وسط کوه مثلا. خب میگن آقا این تحریک کرده. حالا اثرش چقدر اختلافه. بعضی میگن اصلا اثر نداره، بعضی میگن داره. یه طرف زمین پوسته رو کندی، در آوردی، استخراج کردی، بردی یه جا دیگه انباشت کردی. یه وقت تازه نازو کردی اون طرف دو برابر بقولی. یه بخش جاذبه است اثر میذاره. برام دقت بفرمایید، بیشتر زلزله تو دی ماه. تو این فصله. چرا؟ برای اینکه زمین تو نزدیکترین فاصله با خورشید قرار میگیره. بچه‌ها هوا سرده به زاویه ی زمین برمیگرده، نور مستقیم نمیخوره. همون موقعی شما میگه هوا سرده، جسارتا نیم کره جنوبی گرم گرم توپه توپه. من میادم مثلا اخبار اون نشون میداد، میگفت وسط تابستون بود، در آرژانتین برف آمده است. خب اونجا زمستونه. یعنی یه پروفسوری نبود اونجا بگه خب نیم کره جنوبی زمستونه، طرف چی دیگه است. خب اینا بله. اولین جایی که سرد شد، چجوری هم سرد شده، بحث‌های مختلف است. از بارش شهاب‌سنگ‌های یخی گفتن، یعنی قشنگ مرحله به مرحله دیگه. مثلا آهن چجوری وارد زمین شد، خیلی زیباست اینا. الان امروز آخرین نظریات جهان ها نظر زمین شناس میگن که آهن به یک باره توسط شهاب‌سنگ‌ها وارد شد، وارد زمین شد. و دقت هم بفهمید قرآن چه عبارتی استفاده میکنه، باب افعال استفاده نمیکنه، استفاده نه باب تفعیل. افعال تو زبان عربی چیزی رفت یعنی سریع اتفاق میفته، اعلام، اعلام کردم تمام شد. تعلیم یا الله این چقدر طول میکشه، 20 سال طول میکشه تعلیمش بده، 2 سال طول میکشه. یه موقع میگه و انزل نام السماء ماء، بارون رو میگه، زارت بارون میرزه پایین. یه موقع نزل من السماء ماء، یعنی چی؟ به فرایند شگیری ابر و بخار و میعان و چی و این اشاره میکنه. دقیقا میگه و انزلنا الحدید، در مورد آهن نمیگه نزلنا الحدید، میفرما چی؟ انزل، یه هوی فرستادیم آهن رو. یعنی عجیبه دیگه، همین زبان عجیبه، همین کتاب عجیبه، هم ما مسلمان ها عجیبه، همه اینا عجیبتن ماییم که همش منتظریم خارجی اینو پیدا بکنه. بعد میگه ای تو قرآنمون بودا، و پروفسور منو تو بیم زودتر بیم پیدا کنیم. بله، این مربوط به چه دوره؟ دوره پریکامبریانه. این چه دوره؟ حد زیرین این دوره، حد کمش تقریبا همزمان با پیدایش زمینه، 4.6 میلیارد سال پیش. 700 سال اولش هم تقریبا هیچ اطلاعاتی وجود نداره. 700 سال اولش، 700 میلیون سال، 700 میلیون سال اولش هم هیچ اطلاعی نداره. این دوره انقدر فرسایش سنگین بوده، دما، بارش، شهاب سنگ، یه چیز عجیب غریبی بوده، خب، که اطلاعات زیادی نداریم. مطالعات فسیلی هم خیلی جواب نمیده. یعنی اولا موجودات نمیگم در دوره پریکامبریان اصلا چیز نبوده، حیات نبوده، بوده، منتها نرم تنان بودن. اینا فسیلشون به این سادگی نمونه بین رفته تحت این نهر، چیزی قابل توجهی وجود ندارد. بعضیام الا خب دقت بفرمایید، یک خشکی واحدی بود اول رو زمین به اسم پانگا. الان شما این تیکه‌های قاره‌ها رو نگاه کنید، پازل همن. این یه تیکه بوده، از هم آروم آروم دارن جدا میشه. الان قشنگ شما این خلیج فارس رو نگاه بکنید، می‌بینید شمالش فرو رفتگی، پایین چی؟ برآمدگی. قشنگ انگار یکی بود، این چیز دهن باز کرده. درست شد؟ خب این صفحات دارن حرکت می‌کنن دیگه، رو همون چرخه‌ای هم که خود زمین داره، اون روی مایه ای، یه سطحی از مایه هستن، یعنی ژلتور، یعنی مواد مذاب زیر ما که از شنگا میزنه بیرون دیگه. حالا قرآن داره برای ما خبر میره از دوره پریکامبریان. میگه اولین جایی که سرد شد کعبه بود. به این میگن صفحه اتیوپی عربستان، اشتباه نکنم حبشه عربستان، خب یا سپر حبشه عربستان، سپر میگن. در مورد اینکه یعنی یک برهه‌ای، نکته دوم میگن اولین جایی بودی که از زیر آب اومده بیرون. میدونی مثلا همین منطقه‌ای که ایران اینا کلن الان هست، یک دریای بزرگ به اسم تتیس، همش زیر آب بوده. الان تو منطقه آذربایجان ما، منطقه مرند، ما معدن کاولن داریم. معدن کاولن چیه؟ با چینی درست میکنه. از چی پدید اومده؟ پوست صدف. آذربایجان نقطه مرتفع هست یا نه؟ بله، با این وجود زیر آب بوده. صدفا اونجا تجمع کردن، خوش شده، صدفا موندن، شده خاک کاولن که چینی درست میکنن. معدنش برید اصلا سفید همه چی، مثل آرد، مثل گچ، مثل نمک. اونجا زیر آب بوده. بله. میگه اولین جایی که سر فرضی بعدی از زیر آب اومد بیرون این منطقه است. آقا اینجا باشه، فرسایش بده کرده، یه بسا کوهایی بوده از بین رفته. یکی اجازه ریاضی هم داره مکه. ما یه رشته اعداد تو ریاضی داریم اسم رشته اعداد فیبوناچی، مانه لئوناردو فیبوناچی، ریاضیان ایتالیاییه. چیه؟ یک رابطه ای رو این آدم متوجه شد، که رابطه ای که تو جاهای مختلف خلقت هم میدید، تو تعداد برگه ها میدید، تو این چرخش آب میدید، متوجه یه نسبت شد. این نسبت نسبت جالبیه. چجوری رو به دست آورد؟ گفت اعداد شمارد، گفت صفر، بعد گفت یک. درسته؟ صفر و یک میشه چی؟ یک. بعدی رو گذاشت یک. یک و یک میشه چی؟ دو. گذاشت دو. یک و دو میشه چی؟ سه. بعدش با دو و سه میشه چی؟ پنج. پنج و سه میشه چی؟ هشت. همینجوری رفت. 13 21 34 55 تا مثلا همینجوری برو دیگه. تنه داره دیگه همینجوری. یه رابطه اینا بود. میومد جمله دومو به جمله اول تقسیم میکرد. یعنی چی؟ یک به یک. حالا صفر رو که میذاریم کنار، میشد یک. جمله سوم به دوم، یعنی دو تقسیم بر یک، میشه دو. جمله چهارم به سوم، یعنی سه تقسیم بر دو، میشد یک و نیم. جمله پنجم به چهارم، میشد یک و شیش دهم. همینجوری رفت رفت به چهلم رسید. جمله چهلم نسبت به سی و نهم یه اتفاق جالبی بود. یک ممیز شش با چهارده رقم اعشار، با چهارده رقم اعشار نسبت طلایی بود، که از نسبت طلایی که یک و شیشته همی که تقریبا رعایت میکنن، تا چهارده رقم اعشار. حالا چه ربطی داره؟ بله عرض کن، خونه کعبه رو موقعیتشو نسبت به نورث پول، قطب شمال، همینا برید گوگل درست خودتون بزن. خونه کعبه جایی هم که اینو قطب شمال میرسن هم کاملا مشخص. اندازش رو بگیر با هر مقیاسی، بالایی کیلومتر گرفتی پایینی هم کیلومتر بگیر. بعد بیا نسبت خونه کعبه رو از کعبه تا قطب جنوب بگیر. خب همون نسبت طلایی. با مدل‌های مختلف اندازه‌گیری که می‌کنی 1.6 تامش حفظ میشه. حالا تو 100 هزارمش نمیدونم چی شدن این برام. مدل مثلا شما اگر مپ لنگس بگیری مثلا 7632 کیلومتر میشه، اگر گراند لنگس لنگس بگیری 7629. من هر دو تا رو تو یه مدل بگی دیگه، باز تا قطب جنوب همجوری بگیر. خیلی عجیبه. تو مدل‌های مختلف که میگیری اندازه‌گیری، هر مدلی این نسبت به هم نمیرسه. یعنی این نقطه نقطه عجیبه. یعنی برای ریاضیدان گفتی اینجا مهمترین، برای اون کسی که مطالعات زمین شناسی داره گفتی اینجا مهمترین، برای اون کسی که مطالعات دینی داره گفتی اینجا بله. توجهاتو داره سمت این خونه سوق میده. چرا؟ چون تو اون خونه اتفاق بسیار بزرگترین و مهمترین اتفاق هستی قرار اونجا بیفته. تمام توجهات باید اونجا باشه. قرآن والارض بعد از ذلك دحاها، وقتی اینو داره اشاره میکنه میگه همونجوری که حیات از اینجا شروع شد، از این خونه. خب میخوام به شما بگم که حیات واقعی بشر هم از این خونه دوباره شروع میشه و از اینجا گسترش شروع میشه. این بطنایی است. این چی شد؟ و حق گسترده خواهد شد از کنار خانه کعبه، تمام زمین رو حیات گرفت، تمام زمین رو حیات معنوی میگیره. انسانیت به معنی واقعی کلمه از اونجا میزنه. اگه شما دنبال شاخص‌های انسان متعالی هستید باید اینجا بدونید در این شرایط که انسان آسمانی میشه و زمین تمام هستی رو به ساکنانش عرضه میکنه. حیات واقعی بر روی زمین، ما دنبال دو تا بهشتیم، جنتان، یکی روی زمین یکی اونجا. فکر نکنید ما مثل مسیحی ها فکر میکنیم مثلا بگیم آقا همه چی حواله بهشت، این مذهب ما نیست، یا همه چی یهودی ها فکر کنه همه چی حواله زمین، اصلا ول کن آخرت و همینجا حکومت بکن. نه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اگر من و شما این کارو نمی‌کنیم این ربطی به اسلام نداره، این در مسلمانی ماست، این ایرادی که ما داریم. باید خوب دقت بکنیم. مگه میشدم دوم دنیا نره؟ بخشایی رو من به یقین رسیدم که تحریفاتی در مذاهب اسلامی، جعلیاتی صورت گرفت فقط برای اینکه مسلمانان دنیا رو دو دستی تقدیم کنن به یهودیان. از جمله تصوف. مثلا مناطقی که صوفی نشین بود عموما نگاه میکنیم میبینی شهرهایی که قبلا در اونجا یهودی ساکن بودن. تصوف آوردن در دنیای اسلام که تا اندلس رفته بود گرفته بود، تولید ثروت داشت میکرد. بله کنارش باید اخلاق هم میبود که تا حدودی بود. مثلا زکات العلم نشره، اسلام مسلمان اینجا دانشمندان مسلمان علم و عرضه میکردن به همه. برید جنگای صلیبی رو ببینید که خاطرات اینا نوشته، کتاب اینا اون غربیا نوشتن. پزشک مسلمانه داره به سپاه صلیبی داره خدمت میکنه، انسانه دیگه. بعد گزارشات خودش نوشته، میگه یه نفر برداشتن آوردن سرش درد میکرد، من تا خواستم اقدام کنم بگم مثلا بعد این کار رو انجام بدیم، میگه اون پزشک اونو برگشت گفت تو کلش جنه، گفت یارو نگه داشتن با شمشیر زدن تو کلش همونجا خون ریزی کردن مرد. میگه پای طرف زخم داشت چرک کرده، من خواستم دمل چرکی رو تخلیه کنم، برداشتن رون پای یارو رو قطع کردن، خون ریزی نتونستن نگه دارن مرد. پزشک کف کرده داره اینا رو توضیح میده، اینا وحشی بودن، این چیه، این چه وضعشه، جن چی اونجا تو کله یارو. این بود اومدن چیکار کردن، دقت بفهمه. از عصر هارون به بعد یهویش قصه ها شروع میشه. مناظره امام رضای ما اساجدا کردن نبوده، رو آب را رفتن هم نبوده، مناظره علمی کرده باش تو همون عصره، عصر بعد هارون، عصر معمونه. چیکار کردن؟ تصوف و گسترش دادن. ول کنید دنیا رو، همه چی اون طرف، کی پیش بنزه بدنت، همه چی رو ول کن. برای کی؟ بعد نگاه کن آرام آرام در اوج قدرت دنیای اسلام ازش گرفته شد، گرفته شد، گرفته شد. امروز این بدبختی به چه میده؟ بچه مسلمان، بچه ما فهم کنه هرچی شیپی شده باشه، کله کسی شده باشه بهتره. من ملت انتظار برم مسجد، میری تو مسجد بو زیتون میده فرش، بو کته میده جورابه رو بالا جلوی بیهوشت میکنه، تو سجده میری دیگه، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، رفت دیگه، بیهوش میشه دیگه، کله نمیتونی بری بالا. خب چه انتظاری داری؟ 1400 سال پیش وسط چی بگیم، ریگ و بیابون و امیرالمومنین فرمود یادتون رفته گذشتتون رو، از چاله های آب میخوردی که شتراتون توش ادرار کرده بودن، تو اونجا صحبت از مسواک بکنی، شستشو و غسل و وضو و استحمام و ضرور شانک زدن مو، کتیرا میزد به موش، هیچ چون نمیخور به علمه. یه جوانی به خدا لهمجه با شبیه پیغمبر بلند شد، هر اداره بخواد بره استخدام همه ردش میکنن، میگن قرتیه. بوی عطرش قبل اینکه بره میپیچید، سلام میکرد. این پیامبر الگو، آقا انا لکم فی رسول الله استادن، اما چون پیغمبر میخواد. من میگم چرا مردم نمیدونم میل پیدا نکنه؟ برای چی؟ مردم شیپیش بعدشون میاد، مردم نظافت دوست دارن. دستشوی بین راه مملکت اسلامی باید این باشه ها؟ کی هن اونا مثلا؟ خب ما ایم دیگه، نه ما نیستیم، اون بغل دستی هست، همه صوبیا بودن. آره زشته دیگه. فقر میاره خونه که کنجش تار عنکبوت بندازه، چون این اثر فقر من کار وضعیشو نمیدونم، من سر دارم ربط بین عنکبوت و فقر چیه، اما این که میدونی که اصلی ما دیم تو رمانشناس شیشه شکسته. یا چی بود توی امریکا متوجه شدن، جامعه شناس بود، بخش گفتم رمانشناس جامعه شناسی، میگفتش که متوجه شد که اولین خونه ای که خالی هم از موقع مثلا خیلی خونه های خالی هست مثلا مینازن میرن، اولین شیشه که میشکست صاحبش هم که میمست سهر میزد اون شیشه رو تعمیر نمیکرد چی میشد؟ تبدیل میشد به محل معتادا و دزدا و فلان. یعنی اولین خرابی رو اگه باش مواجهه نکنی تا ته رفتی. برای همین تو نیروهای نظامی تو ارتش اینا رو اجازه نمیدن. بابا میگفت تازه رفته بودیم استخدام ارتش شده بودیم، بعد انقلاب بابای ما رفته ارتش، بعد میگه رفتم تو آشپزخونه گفتم تیمسار اومد زمانشاهی بود، من دوسته گفت این تیربرق چیه اینجا جناب سروان؟ دیوونه شده این تیربرق توی آشپزخونه چیکار میکنه؟ جرئت ندیم حرف بزنیم، فقط باید بگی بله قربان. من گفتم خب کو تیربرق؟ گفت من کوری نمیبینی تیربرق خب تیربرق نیست تو آشپزخونه تیربرق چیکار؟ میدم یه چوب کبریت افتاده روزن، گفت این برا ما تیربرقه دیگه، این بعد نبینم اینو چشم. خب بعدش منم من داد سر من زده بودم، من دوباره سرباز بودم که اون تیربرق قدر انداخته. نمیذارم ببین اونو بزرگ میکنه، چون اگر اجازه بدی، چون یه نظامی رو پروتکل دارن، یه نظامی رو اسلحه خالی خشاب از خشاب در بیاره سمتش خالی بگی ببین چیکارت میکنه، همچین سذب میخوابونی زیر گوشت سه دور بچرخونی، تو اصلا نباید اینو باب بکنی که اصلا سمت کسی بگیری، چه خالی چه پر چه خالی. این یعنی شروع خطا. چند درصد احتمال داره؟ بگو یک هزارم، بگو یک ده هزارم، هر چقدر خطاست. نمیگذارن، میگم نه خونت و تارنکه بود گرفت و فقیر شدی. گرفتی شد؟ تو اول در ذهن فقیر میشوی، بعد در بیرون در فیزیک ماجرا. اینجا باید اصلاح بشه، شما باید ذهن برنده من شما داشته باشیم. من چند روز پیش این بر بچه های تیم ملی فوتبال دارم میرن رفتن جام جهانی داشتم صحبت میرن، گفتم اول ذهن برنده، شما تو ذهنت خودتو باید رو سکو ببینی، تو ذهن. اگه این اتفاق افتاد، مسابقه 200 متر بود دیگه، 1940 بود، کی بود؟ کلن انسان به این نتیجه رسیده بودن که یوز پلنگ که نیستیم دیگه، رکورد همین که فلانی زد. این ثبت شده. یه بابای چی شد نمیدونست، خبر نداشون رکوردو شکون. آقا تا آخر همون سال میگه 234 بار دیگه رکورد شکسته شد. تو دبیرستان رکورد رو میشکوندن. تو دبیرستان رکورد رو میشکوندن. ذهن اول بسته میشه. اینکه میگن قرآن زیاد بخونید، قرآن ذهن تو رو منور میکنه. ذهن تو باز میکنه، میگه اصلا بنبستی وجود نداره، تو همیشه پیروزی، تو کم هم باشی پیروزی، بردی به حناجر برسه، سختی به اینجاتون برسه، بازم پیروزید، نترسید، بایستید. یاج قاسم سلیمانی میگه من رفتم پیش آقا برگشتم گفتم آقا تمومه، بشارت دارن گلوهای کلاش داره میخوره به دیوار ریاست جمهوری، کاخ ریاست جمهوری، اینو برش داریم ببرنش بذارمش توی منطقه علوی نشین، بعد برگردیم حالا ببین خاکی تو سرم می‌کنیم. میگه اونجا مثلا گفت نه خیر، ها پیروز میشه شما، درست میشه استقامت، بیا با کل سوریه دستش اینجا اول پیروز بیان. خیلی ها الان دیدیم این کلاس موفقیت میرن، به خود الان بعد نفر یکی دو منتون ازتون پول میگرفتم همین دارتون گفت بیرون میدید به ما که میرسه پول نمیدون. اینجا اول پیروز شید. ویژگی مؤمن میدونی چیه؟ هیچ شکستی نداره. ببین و ما تسخط من ورقت الا یعلم، برگ که بی اذن خدا درخت نمیفته، پس همه چیز زیر سر خداست. دو، به خودم سوء زن داری، حسن زن داری، هر چه از دوست رسد نیکوست. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی آن کین غم از اوست. ما رأیت الا جمیلا. ببین به خدا حسن زن داری، برگم خب همه الخیران فی ما وقع، خیرم تو هر چیزی اتفاق بیفته. همچی کسی شکست داره؟ نه. این میشه مثلا روی جانبازای ما، اسرای ما، شهدای ما اون بود. به خدا سختی هایی کشیده شده. برخی از اینا هم اگر میبینید منتقدن، حق دارن. من حق میدم. برای چی؟ که من سختی دیدم. کجا فرقو بزرگ شدید؟ 7 سال، 8 سال، 10 سال، 5 سال، هم چقدر اسیر باشید دست بسیار. دو انبال بهانه بودن این بلای سرت بیارد. من برخی از اینا دوستم، خاطر تعریف کنم، تعجب میکنم. این فشار اینا میگه سختشه. نازوکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا به برم میشکند. سختشه نمیدونم، خون دادیم بعد این اتفاق بیفته. خب اینا بگم تا این ابتداش برسو عرضم. تا در طول اسلام هم نشانه های عجیب غریبی داشت. یعنی چی؟ پیامبر وارد خانه خدا شدن. پیامبر چی میدونی؟ مثلا توی 60 سالگیش هم 63 سالگی هم شهادت رسید، سرحال بود، جنگا رو میرفت خودش شرکت میکرد. امیرالمومنین فرمود از همه ما نزدیکتر بود شدن. یعنی آدم تنومندی بود. سالی که مکه فتح میشه، تازه بعدش کلی هستن دیگه ها، چند سال بعدش هم پیامبر هست، جنگ داشته انجام داد، سالمه. میرسیم اونجا، یه جوان 30 ساله یه تشبه یه پیرمرد مثلا 50 خورده این از 60 ساله، کی باید پاشو بذاره رو دوش اون یکی بطاره بشکنه؟ ها؟ طبعا مسنه باید پاشو بذاره دیگه، بیادبی نیست؟ تک تک اینها، تک تک این اتفاقات خدا ان فی هذا لآیات لاولی‌الالباب نشانه میذاره. گفت علی این بوتا اینجا طهارت، اینجا تو خدا وعده کرد با ابراهیم و اسماعیل که طهر بیتی، خونه من باید مطهر باشه، به دست تو باید این اتفاق بیفته. یا رسول الله برو پاتو بذار روشونه من، کف پاتو بذار روشونه من، برو بالا این بوتا رو بکش پایین. این جدمون ابراهیم، تو همینجا به دنیا اومدی، نسل تو مال همینجاست. اصلا در هر زمان در امام صادق علیه السلام میفرمود، جلوتر بود براتون میگم، از ائمه دیگه هم داریم، فهم میری اونجا قال معصوم، حالا یه وقتی میری اونجا اصلا آقا حجت انجام، آقا طواف این فلان انجام دادم، منم سعی زفان مروه کردم فلان، امامت چی؟ حج و حج میکنه، وگرنه اگر حج بدون امام که با گنبا با گنبا دوره چیز چرخوندنه دیگه. حالا چه اونا مثلا به چرخن چون اونا 6 دوره نه تو تعداد دورشه، نه یه فهمی باید اونجا حاصل بشه. تو عاشورا اتفاق افتاد، اون امام که حقیقت و روح این کعبه است از کنار کعبه فاصله میگیره، عرفه رو میخونه فاصله میگیره. باید ببینیم مردم با سنگه میمونن یا با امامه. آزمون جامعه این بود، مردم با سنگه موندن. روح جدا شد، آمد کربلا علم کرد. ذبیحشو داره، هاجرشو داره، اسماعیل 6 ماهشو داره، اسماعیل نوجوانش هم داره، از علی اصغر تا علی اکبر فدا میکنه، سعی صفا و مروه داره، میاد این طرف. نه که این یک دکان کناره خانه خدا باشد، نه خیر. فقط میگن روح همینه. ظهور کی است؟ وقتی این روح به جسم برگرد، وقتی این امام حقیقت عاشورا برگرد کنار کعبه. فلذا اون آقا باید تکیه بده به خونه کعبه، بگه انا بقیت الله، و همونجا فریاد میزنه ان جدی الحسین قتلوه اتشان. هی کربلا سورس میده، هیش ارجاع به کربلا. ترهو اوریان و سحقو اوتوان و همینجوری جدی الحسین جدی الحسین جدی الحسین. اینه بله، بچه مشترک همه این کسایی که امروز جلو صهیونیستا وایستادن یه چیزه، امام حسینه. چون از اون 4 امامی ها تا 12 امامی تو امام حسین با هم مشترک. حسین داشته باشی هیهات من ذلت، دی ان ایت شده. من خیلی جاها نقدای جدی به برخی از کشور اسلامی دارم، فعلا سکوت کنم، هیچی نمیگم. اما عجیبه که اینا با 1.5 میلیارد جمعیت نشستن تا شیعه بره سنی رو نجات بده. خب شما می تکونی بخورید بد نیست، یه تکون. دید اسرائیل چی گفت؟ رئیس جمهورش گفت حقشون این مردم کشته بشن. چرا خبرنگاره؟ گفت به خاطر اینکه قبلش علیه این حماس قیام نکردن. با همین استدلال هم باید بگی چی؟ آقا خب نه مردم خوبن، حکام بدن، بریز این رو بکشن پایین. ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، ما ایرانی این کارو کردیم. تو یه جا برای چی داری زندگی میکنی؟ 100 سال نه 200 سال، کلاغم بیشتر خوبه، 150 سال مثلا بلاک پشتی کلاغ یه چیزی عمر کردی رفت. ثم مازا، بعدش چی؟ هیچی. یه متر دو متر بیشتر خاک میخوای بری زیر خاک چیکار میخوای بکنی؟ سعدی آمرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نرود. زنده ترین فرد امروز در هستی پیامبر. میبینی علیش کاریکاتور میکشن؟ چرا؟ چون زنده است، چون کنشگری داره، چون اثر داره. چه در مورد کسای دیگه مردهای دیگه کاریکاتور نمیشه؟ این همه آدم، این همه پیغمبر، چرا هیچ پیغمبر دیگه رو کاریکاتور نمیشه؟ چون محمد ابن عبدالله زنده ترین است. محمد آل محمد، نه که پیامبر دیگه، نه زنده تر، زنده ترین. حقیقت اینه، هنوز قطاری که حرکت میکنه بهش سنگ میزنه، وایستی کسی بهش کار نه. آدمی که در حرکت بهش حسودی میکنه، آدمی در حرکت رو بهش فوش میده. اسلام زنده است. امروز میخوام ببینم اون معاویه و یزید رفتن جلو ابو عبدالله کار کردن. باش. ببینم گور یزید اصلا کجا هست که حالا دوتا ظاهر داشته باشه. وال ملت نمیدونم یه کدوم قبرستونی دفنه. 20 میلیون 30 میلیون جمعیت میکشن وسط بر بیابون میگه پاشید بیاید. حی زنده است. شهید حی، شهید زنده است. حاج قاسم زنده است. حاج قاسم زمان زنده بودنش انقدر معروف بود که الان است. انقدر عکسش رو در دیوار بود. انقدر مکتب حاج قاسم، مکتب حاج قاسم، نمیدونم کتاب انقدر اصلا بود. زنده است. یه کاری کنی همیشه زنده بمونید. اصلا از اول انسان دنبال حیات ابدی بود. منتها دچار یه خطا شد. فکر کرد حیات ابدی الزاما این جسمه. اینو به ما یاد بده. این دعا اومده همین اومده. اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. صلوات نبی.